سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. به این ساعت خبری از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که مرگ ملا حسن رحمانی یک عضو شورای رهبری طالبان پروسه صلح را به نحو متاثر خواهد نمود. شرکت برشنا میگوید که تا حال زمینه برای ترمیم پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان مساعد نشده است و عربستان سعودی برای اعزام سرباز به سوریه در چوکات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آمادگی نشان داده است. در همین موارد و راجع به موضوعات دیگر برایتان در این ساعت خبری با جزئیات میگیم. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مصطفی صدیقی تا لحظات دیگر خبرهای جهان را پیشکش میکند. آقای صدیقی، چه خبرهای مهم در جهان است؟
بله، تشکر. در تصادم دو قطار مسافربری در جنوب جرمنی حداقل 8 تن کشته شدند و نیروهای عراقی میگویند مناطق را در اطراف شهر رمادی از نزد گروه دولت اسلامی پس گرفتند.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مرگ ملا حسن رحمانی از شورای رهبری طالبان بالای پروسه صلح افغانستان تا حد تاثیرگذار خواهد بود. قماندانی امنیت کابل میگوید که در نامه‌های اول سال جاری سطح جرایم در شهر کابل 36% کاهش یافته است و ولسوال نامنهاد برای ایرادات ولایت ننگرهار با 10 تن از همراهانش در عملیات نیروهای افغان کشته شده است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مرگ ملا حسن رحمانی عضو شورای رهبری طالبان بالای پروسه صلح افغانستان تا حد تاثیرگذار خواهد بود. عبداللکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت حسن رحمانی فرد خیرخواه بود و همواره برای امنیت و ثبات در افغانستان تلاش می‌ورزید.
نبود چنین شخصیت ها واقعا بالای پروسه صلح تاثیرات منفی میگذارد، به خاطر که برای تامین صلح در افغانستان یک نیت نیک داشت. این واقعا در پروسه صلح کمبود ایجاد میکند.
به اساس گزارش ها ملا حسن رحمانی به شکل مرموز در گذاشته است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مرگ ملا حسن را تایید کرده گفت وای به سرطان جگر مبتلا بود. ملا حسن رحمانی عضو نمایندگان طالبان سال قبل در ارومچی چین با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار کرده بود. قماندانی امنیت کابل میگوید که در 9 ماه اول سال جاری سطح جرایم در شهر کابل 36% کاهش یافته است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیت کابل امروز در یک نشست خبری گفت پلیس تلاش می‌ورزد تا سطح جرایم را بیشتر از این کاهش بدهد.
36% در جرایم کاهش آمده است. از اول ماه عمل امسال ما ارزیابی کردیم تا تاریخ 15 دلو.
آقای رحیمی افزود از 3 هفته گذشته بدین سو 318 تن به اتهام جرایم مختلف در شهر کابل بازداشت شده اند. ولسوال نامنهاد طالبان برای رویداد ولایت ننگرهار با 10 تن از همراهانش در عملیات نیروهای افغان کشته شده است. جگرن شیراقا مسئول مطبوعاتی لوای 4 قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان بر رادیو آزادی گفت رستم حقیار در عملیات مشترک نیروهای افغان در ولسوالی رویداد کشته شده است. طالبان مسلط تا حال در مورد تبصره نکردند. و کمیسیون رسانه‌های اجتماعی افغانستان امروز جریده رسمی چگونگی تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی را معرفی کرد. خپلواک صافی رئیس این کمیسیون در نشستی که به همین مناسبت را اندازی شده بود گفت در این جریده حقوق خبرنگاران و مشخصات فعالیت‌های رسانه‌های جمعی خصوصی جاد داده شده است.
اصل هدف این مقرره تنظیم رسانه ها در امین چوکات است که چگونه تأسیس شوند و چگونه فعالیت کنند. حقوق و امتیازات کارمندان و تمام موارد در این مقرره گنجانیده شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر تاثیرگذاری فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران وعده سپرده که برای عملی شدن مواد این مقرره مطابق به قانون کمک خواهد کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
در تصادم دو قطار مسافربری در ایالت باوریا در جنوب جرمنی حداقل 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس 150 تن دیگر زخمی شده که وضعیت صحی 50 تنشان وخیم است. رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که یکی از قطارها از خط خارج شد و چندین واگن آن واژگون گردید. تصادم در نزدیکی شهرک بد آیبلینگ در حدود 60 کیلومتری جنوب شرق مونشن رخ داده است. علت این تصادم هنوز معلوم نیست. نیروهای عراقی میگویند مناطق را در اطراف شهر رمادی از نزد گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق امروز گفت که نیروهای اردو، پلیس و نیروی مبارزه با تروریسم جاده‌ای که رمادی را به پایگاه حبانیه و بغداد پایتخت عراق وصل میکند را دوباره باز کردند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پایگاه حبانیه مستقرند. عراق در ماه دسامبر پارسال از تصرف دوباره رمادی مرکز ولایت انبار خبر داد، اما درگیری‌های روزمره با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حومه‌های شرقی این منطقه همچنان ادامه یافت. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد امکان ارسال نیروهای خاص کشورش به سوریه برای پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی ابراز آمادگی کرده است. جبیر این مسئله را بعد از ملاقات‌های دو روزه با جان کری همتای آمریکایی‌اش روز دوشنبه در واشنگتن گفت. گفتگوهای دو طرف در مورد تنش‌ها در سوریه و یمن متمرکز بود. روسیه میگوید شواهد معتبر در مورد مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات روسیه در سوریه موجود نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این سخن را امروز گفت. یک روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که از زیانهای ناشی از حملات هوایی روسیه به غیر نظامیان سوری وحشت زده شده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه نیز دخالت روسیه در سوریه را تجاوز عنوان کرده است، اما سخنگوی کرملین این اظهارات را نادرست و پوچ خوانده است. مسکو همچنین ترکیه را متهم کرده، گفته است که این کشور قصد دارد به سوریه تجاوز کند. و سفیر روسیه در دمشق میگوید حدود 10,000 شهروند روسیه در حال حاضر در سوریه به سر میبرند. الکساندر کنشچاک با خبرگزاری تاس گفته است که سوریهایی را که از خانواده های مختلطند و پاسپورت های روسی دارند نیز در میان این افراد هستند. سفیر روسیه در دمشق گفت شهروندان روسی می توانند از طریق تیارهای امدادرسانی که از شهر لازقیه به روسیه برمیگردند از سوریه به روسیه بازگردند. مسکو از حامیان رژیم بشار اسد است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی، و اکنونم الیاس صالح با پیشگویی وضعیت آب و هوا با شماست.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین منفی 3. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 5. شهر جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 5. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین منفی 1. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4، پایینترین منفی 8. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 0، پایینترین منفی 17. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین منفی 12 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که مرگ ملا حسن رحمانی، یک عضو برجسته گروه طالبان، پروسه صلح را به نحو متاثر خواهد ساخت.
دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري.
در مورد درگذشته ملا حسن رحمانی با یکی از چهره های پیشین طالبان نیز صحبت کرده ایم.
محمد حسن اخوان در وقت جهاد که ما بوده دل علم اصفاد که خودشته بودم پوسه مایر رو به صلح داشت.
شرکت برشنا میگوید که تا حال زمینه برای ترمیم پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان مساعد نشده است.
هرگاه بر ما اجازه داده شود یا هم ساحه مساعد شود، به زودترین فرصت همکاران ما داخل میشه، انشاءالله مشکل حل میشه.
قرار است 10 پروژه انکشافی به مصرف بیش از 200 میلیون افغانی در 13 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته شوند.
د دې پروژې په کلي کې 250509 کاري ورځې به ایجاد شي.
عربستان سعودی برای اعزام سرباز به سوریه در شوکات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آمادگی نشان داده است. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم آمد، شورای عالی صلح افغانستان میگوید مرگ ملا حسن رحمانی یک عضو شورای رهبری طالبان میتواند تا حدود بالای پروسه صلح تاثیر منفی بر جای بگذارد. از سوی دیگر شماری از اعضای پیشین رژیم طالبان میگویند آقای رحمانی در روند گفتگوهای صلح نقش مهم داشت. طالبان مسلح با نشر اعلامیه تایید کردند که ملا حسن رحمانی در اثر بیماری سرطان در گذشته است. اما در بعضی از گزارش ها گفته شده که مرگ وی غیر طبیعی بوده است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
اگر از یک سو تلاش ها در خصوص آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح جریان دارد، از سوی دیگر گفته می شود که ممکن مرگ شمار از اعضای رهبری گروه طالبان این پروسه را متاثر سازد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که تلاش ها به سطح داخلی و بین المللی صورت می گیرد که تا پروسه صلح با مشکل روبرو گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد مرگ ملا حسن رحمانی چیزی نگفت، اما افزود که نبود وی بالای گفتگوهای صلح خالی از تاثیر نیست.
نبود چنین شخصیت ها واقعا بالای پروسه صلح تا حد تأثیرات را خواهد داشت، به خاطر که وی برای صلح یک نیت نیک داشت.
به اساس گزارش ها ملا حسن رحمانی که به ملا حسن آخون مشهور بود، عضویت هیئت طالبان را به عهده داشت که سال گذشته در اورومچی چین با هیئت افغان ملاقات کرد. آقای رحمانی در رژیم طالبان ولی کندهار بود و پس از آن عضویت شورای طالبان را داشت. زمانی که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان منتشر گردید، ملا حسن رحمانی با رهبری ملا اختر محمد منصور مخالفت نشان داد. وی در آن وقت در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که به باور وی و شمار از قماندانان طالب برای رهبری طالبان پسر 23 ساله ملا محمد عمر شخص به اثر همین اختلافات و یک ماه قبل از رهبری شورای طالبان بیرون ساخته شد، اما گفته می شود که در این اواخر به ملا اختر محمد منصور بیعت را اعلام کرد. مرگ ملا حسن رحمانی را قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان نیز تایید کرده و در یک خبرنامه گفته است که آقای رحمانی سرطان جگر داشت، اما برخی از گزارش های هم وجود دارد که ملا حسن رحمانی در شهر کراچی پاکستان به شکل مرموز وفات کرده است. اما وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان به رادیو آزادی گفت که به اساس معلوماتی که وی دارد آقای رحمانی مرض زردی سیاه داشت.
تا جایی که من او را میشناسم و با خانوادهش در تماس هستم، مرگ وی طبیعی بوده و چیز دیگری را در این مورد دخیل نمیدانم. وی به نمایندگی از طالبان گفتگو کرده بود، شخص مهم بود به خاطر که او یک شخصیت شناخته شده بود.
در این حال ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول و به گفته خودش سخنگوی امارت اسلامی در مورد مرگ ملا حسن رحمانی چنین میگوید:
وضعیت فعلی از اون که تا جایی که معلومات دارم پیشتر مریضی داشتن و امی که فعلا مورد امی مریضی عاجل قرار گرفته بود و به شهادت رسیده یا مرگ طبیعی خود مرده است، توی مسائل است که از دست شما بسیار دور است.
وای همچنان میگوید پسرانش تایید نکردند که ملا حسن رحمانی با ملا محمد منصور بیعت کرده باشد. در سال گذشته میلادی زمانی که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح منتشر گردید، مرحله دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به تعویق افتاد. چند پیش گزارش های به نشر رسید که ملا اختر محمد منصور رهبر فعلی یکی از گروه های طالبان مسلح اخیرا در نزدیکی شهر کویته در نتیجه اختلافات داخلیشان کشته شده است، اما این خبر از سوی طالبان در آن زمان رد گردید. طوفان وزیر کارشناس سیاسی به این باور است که مرگ یک شخص در صفوف طالبان مسلح به اندازه تاثیرگذار نیست که تلاش های صلح را متاثر سازد. آقای وزیری میگوید که ملا حسن رحمانی در صفوف طالبان صلاحیت نظامی نداشته و به همین خاطر ممکن مرگ وای بر روند گفتگوهای صلح تاثیرگذار نباشد، اما وای این را نیز رد نمی کند که استخبارات منطقه همواره تلاش کرده تا با استفاده از راه های مختلف موانعی را فرارای گفتگوهای صلح ایجاد کنند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تا لحظات دیگر تماس های شما را در مورد درگذشت ملا حسن رحمانی و تاثیرات آن بالای پروسه صلح افغانستان میگیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799 20 35 40 و 0708 22 755. پیشتر شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مرگ ملا حسن رحمانی، یک عضو برجسته شورای رهبری طالبان، میتواند تا حدود بالای پروسه صلح تاثیر منفی بر جای بگذارد. در مورد علت احتمالی در گذشت ملا حسن رحمانی بر پروسه صلح افغانستان صحبت داشتم با سید اکبر آقا، یک عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان. در آغاز این گفتگوی تلفنی از وی پرسیدم که آیا در گذشت حسن رحمانی بالای تلاش‌های صلح افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که صلح هیچ منفعی اثر نمیکنه. صلح به سبب مرگ محمد حسن شاید تأثیر شد و اگر نمیشه که دیگر خیز ذرای باشه یا دیگر ایلر باشه که صلح برای صلح منفی اثرات داشته باشه، لیکن به سبب مرگ محمد حسن فکر نمیکنم که یک منفی اثر بکنه.
گفته می شود که ملا حسن رحمانی به گفتگوهای صلح تمایل داشت و به باور برخی ها ممکن به همین علت از صحنه دور ساخته شده و کشته شده باشد، اما طالبان گفته که محمد حسن رحمانی در اثر بیماری سرطان در گذشته است. شما چه فکر میکنین؟
مرکم نمیکن بعضی نفر میگوید که کشته شده. ما خبر از محمد حسن خان در وقت جهات که ما بوده، در جشوه ما بوده، کلش وقت که ما تیر کرده، ما علم استباد که او داشته بودم، ما خبر بودم که او مریض بوده، متمایل به صلح داشت و بواقی صلح. حالا طالبان بسیار نفر هست بواقی صلح تمایل دار، صلح عبارت همه هست که در افغانستان خارجان از افغانستان خارج شد.
در برخی گزارش ها گفته شده است که ملا محمد حسن رحمانی در یک شفاخانه در شهر کراچی پاکستان وفات کرده است. معلومات شما چی هست که در کدام شفاخانه در گذشته؟
ما خبر شدیم محمد حسن اخوان 3 روز 4 روز 3 خانه به او جواب داده بوده که مو مریضی شما لاعلاج است، ما علاج شما نمیتونم که بکنم. فکر میکنم که محمد حسن اخوان در خانه وفات کرده. پیش که در شفخانه بودم، اما شفخانه به ما معلوم نیست که به کدام شفخانه بود. و البته خانه اون در میشه که در کراچی است، در کراچی او بوده، نه در خانه در کراچی او پاس شده، خانه در کراچی بوده. فکر میکنم که در خانه او پاس شده.
شما گفتین که با ملا حسن رحمانی قبلا تماس داشتید. ملا حسن رحمانی در مورد گفتگوهای صلح و پروسه صلح چی فکر میکرد؟ چی میگفت؟ چقدر علاقه مند صلح بود؟
امو واقعیت از واقع موازی است که برانستان خود پیشی هم شما خبر است که به سعودی رفته، بعضی نفرها از همه جمع رفته بود که او دیدار کرده بود برای صلح، برای مذاکرات. امو با مذاکرات بسیار تمایل بسیار داشته و با مذاکرات و صلح. لیکن امو نامد اصلا خونم گفته که باید امو صلح که در افغانستان باشه، باید یک واقع صلح باشه، واقع بلا باشه، یک نظام در افغانستان جور شود. امو ارمانهای جهاد روح کشیده باشه.
به نظر شما در گذشت و نبود ملا محمد حسن رحمانی بر گروه طالبان تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
اون چیز بود، امو یک وفات عجیب بود. فکر نمی کنم که امو با طرف طالبان یک منفی اثر داشته باشه. طالبان یک چیز هست، هر نفر که میره از یک اجتماع و جمعواری منفی اثر داره. امو یک کار خدایی هست و یک کار چیز نیست، قتل و قصه نیست. ما فکر نمی کنم که منفی اثر داشته باشه.
سید اکبر آقا، یک عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان، با رادیو آزادی در مورد علت تاثیر احتمالی در گذشت ملا حسن رحمانی بالای تلاش‌های صلح افغانستان صحبت می‌کرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که در این ساعت خبری با ما هستین. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام علیکم، از عزیزی هستم، از ولایت هلمند همراه شما و لحنه تلفن هستم.
بفرمایید آقای عزیزی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین. اول خدا ملا حسن بیامرزه، ملا حسن در طالبا یک چهره شناخته شده بود و یک قدرت نظامی در طالبا نداشت، اما یک الگوی برای مجاهدین و برای طالبا بودن که او طالبا طرفدار ملا حسن بودن. حتما مرگ ملا حسن سر گفتگوهای صلح تاثیر داره، چرا که ما علمی بینیم که در رهبری طالبا ایتو کسی نمانده که او بتانه با واقعیت رهبری طالبا را به پیش ببره.
بله شنونده عزیز، هرچند طالبان مسلح گفتند که ملا حسن رحمانی در اثر بیماری سرطان وفات کرده، اما در برخی از گزارش ها گفته شده که مرگ وی ممکن غیر طبیعی بوده باشد. شما چی فکر میکنین؟
بله واقعیت از واقعیت چرا بین طالبا کشش های بسیار زیادی هست، پشت پردام زیاد هست. دفعه اول از ملاختر هیچ چیزی نکد، بیعت نکد، بعد از او از طرف دیگه مردم گفته شد که او از ملاختر بیعت کد، اما بچی شور رد کد که به هیچ صورت امکان داره، در 100% امکان داره که به مرگ عمدی کشته نشده باشه یا کسی او را از بین برده باشه در صفاخانه پاکستان.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم، از تماستان سپاس. برویم به شنونده دیگر، بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری، از کجا به تماس شدین؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای فروغ.
علیکم السلام،
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جان بنجور است،
سلامت باشین.
بخیر باشه. بنده قاری عبدالحد فرزاده هستم، از ولایت تخار و ولسوالی اشکمیش. در قدم یک خود باید مسلمان در مرگ مسلمان نباید خفه شود. بعد از اون نظر خاص مایی است که من فکر نمیکنم که چون ملا حسن رحمانی در مبین گروه طالبا اوقدر از نفوس نظامی خاص برخوردار نبود، البته به شکل نظامی اوقدر تاثیرات نداشت در حالت جنگ، در میدان جنگ، و از نگاه مثلا ابعاد دیگر شاید تاثیرات اندکی داشته باشه. باز دلیل مرگ ملا حسن رحمانی ما فکر نمیکنم، قسمی که طالبان گفتن که با توسط مثلا همو
به اثر بیماری سرطان. بله
به نظر به نظر شخصی من این فکر نمیکنم، شاید همو دلیل مرگش هم اختلافات ولی بین ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول بوده باشه. تا جایی که ما فکر میکنم خود دلیل مرگشان همی است، چرا که اگر یا من میگم شاید چند قبل هم وفات کرده باشه، شاید هم دیگه دیر درستان ها اینا پخش کردن، بنابراین آشکار نشدن اختلافاتشان و تفریقه بین خودشان تیزر هم مشکلات بین شان بوده، شاید هم وقت وفات شده با قفل مرگ ملا محمد عمر آخون یا اندک دیرتر.
بله.
اینا اعلان کردن، فکر میکنم دلیل مرگشان هم اختلافات بین خودشان است. ما در این باره انشالله و رحمان مطمئن هستم.
تشکر.
همواره نقطه ضعف زیاد در رسانه آشکار شده، در اعلانات هم بعض نقطه ضعف داشتن که کلگی مهدی افغانستان و یا آشنا هستند. برسال خدا بیامرزه تکر بشوالی.
تشکر. سلامت باشین. نظر شما رو گرفتیم. تشکر. یک شنونده دیگر ما به نام قاری احسان الله از طریق اسکایپ به تماس شدن. قاری صاحب بفرمایید.
سلام علیکم صاحب.
علیکم السلام.
هر شب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. اول خب همه رفتنی هستن، خدا ببخشن، قال انا لله و انا الیه راجعون، خدا ببخشه آقای ملا حسن روحانی رحمانی را. در رابطه به این که
بله با معذرت که پیشتر بله
رحمانی
بنا شما را اسمتان هم قاری احسان الله معرفی کردم، جنرال صاحب غلام حسین هزاره همراه ما به تماسند. خوش آمدین آقای ازاره به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین سب، تشکر. من هم نخواستم گستاخی بکنم، عرض شود سب که موضوعی که آیا مرگ ملا حسن رحمانی کدام تأثیری بالای صلح، بالای جریان طالبان، بالای مذاکرات، بالای روند جنگ داره یا نداره، میخواییم خدمت شنوندگان محترم و بسیار عزیز رادیو آزادی عرض بکنم که طالبان یک جریان است نه یک فرد.
بله،
یک جریان استخباراتی مربوط به کشورهای منطقه و فرا منطقه هست. استخبارات همیشه از مهره ها تا زمان استفاده میکنند تا وقتی که در اختیارشان باشد، یعنی در کنترلشان باشند و قابل استفاده باشد و مفید باشد. زمانی که مهره و پرزه کهنه شد و یا از ما اختیارشان در حال خارج شدن بود و در کردن که خارج میشه، دیگه او را از او قطره و او کارت و موره بله. و او پرزر از روند خارج
نظر
میسازن.
شما را گرفتیم. بله، وقت ما بسیار کم است آقای هزاره، بسیار مختصر اگر نظرتان بله. مطرح بکنین.
بنابراین جنگ در افغانستان همونطور که من قبلا عرض کردم جنگ تحمیل شده استخباراتی و بسیار پیچیده هست و رهبری جنگ به دست آیسای و سایر استخبارات فرا منطقه هست و کماکان جنگ ادامه داره و همچنان تا زمانی که پاکستان، میخوایم بازم تاکید بکنم که پاکستان در افغانستان اهدافش ثابت هست، استراتژی ثابت داره، زمینی که مأمور هست و گمارده شده هست و نوکر هست برای تمویل و تشدید و تداوم بحران. فقط تاکتیک های پاکستان فرق میکنه. شما توجه کنید ملا عبدالغنی برادر را چه رقم کشتک، شما توجه کنید ملا عمر را چه رقم کشت زمانی که مو وقتش پوره شده بود.
بله. تشکر، یعنی نظر شما را گرفتیم آقای هزاره. حالا قاری احسان الله از طریق اسکایپ در تماس هست، فرصت میتونیم بشنویم ما. بفرمایید قاری سب احسان الله. بله
بله،
فکر کنم تماس به شنونده ما قطع شد. خب، از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به این ساعت خبری رادیو آزادی تماس گرفتن و نظریات خود را در مورد مرگ ملا حسن رحمانی و تأثیر آن بالای پروسه صلح افغانستان مطرح کردند. قاری احسان الله بار دیگر به برنامه همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که یک شنونده دیگر ما به نام فرید احمد از طریق اسکایپ به تماس شدند. بفرمایید آقای فرید احمد.
تا جایی که من معلومات دارم ملا محمد حسن رحمانی در زمان حاکمیت طالبان والی قندار بود و یک شخص نظامی نبود. از ابتدای گرفتن قندار با سقوط طالبان او والی قندار بود و بعد از هم به صفت یک حزب شورا کار میکرد. اما من کشته شدن از رو از سوی افراد رد میکنم. فقط یگانه چیزی که او داشت، او مرض سرطان داشت، به اثر مرضی که داشت درگذشت در شفاخانه کراچی پاکستان.
تشکر، نظر شما را هم گرفتیم. از تمام شنونده های ما که تماس گرفتن سپاس گذاری میکنیم. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. بله، شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید شنونده عزیز، از کجا به تماس شدین؟ بله، تماس شنونده ما قطع شد. مقام های امنیتی میگویند که در چند ماه گذشته میزان جرایم جنایی در کابل 36% کاهش یافته است. بیایید که در این مورد بیشتر در گزارش زکیه حکیمی بشنویم.
با آنکه در این اواخر شکایات مردم در شهر کابل از جرایم جنایی افزایش یافته، اما قماندان امنیه کابل از کاهش این جرایم خبر می‌دهد. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، روزی سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت از ماه حمل سال جاری تا اکنون جرایم جنایی در شهر کابل 36% کاهش یافته است.
36% در جرایم کاهش آمده از ماه حمل سال جاری تا اکنون که ما ارزیابی کردیم، تقریبا تا 3 روز قبل، یعنی 15 دی دل، 36% در جرایم کاهش آمده است.
همچنان قماندان امنیه کابل 318 تن را به رسانه ها معرفی کرد که در مدت 3 هفته گذشته از شهر کابل به خاطر ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شدند. باری آرس کارشناس مسائل امنیتی تلاش های پلیس کابل را ستایش کرده میگوید که ارگان های امنیتی باید در این راستا تلاش های خود را افزایش دهند. باری آرز به رادیو آزادی گفت که مردم به خاطر کنترل جرایم جنایی از ارگان‌های امنیتی توقعات زیادی دارند و باید در این راستا بی‌توجهی صورت نگیرد.
به هیچ وجه کافی نیست. اگر قماندانی امنیه گفتم باشند و یقینا از روی ارقام گرفتشان پایین آمده باشند، اصلا موجودیت جرم کم و بیش ندارند. پذیرنده نیست، باید اجراءات بیشتر به خرج داده شود.
قماندان امنیه کابل همچنان از مردم می خواهد به خاطر کاهش جرایم جنایی به آنان کمک کنند و می افزاید اگر مردم با ارگانهای امنیتی همکاری نکنند، آنان نمی توانند به تنهایی تمام فعالیت ها را پیش ببرند.
زکیه حکیمی از کابل گزارش می داد. در همینجا رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. 5:30 شام به وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرها با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مرگ ملا حسن رحمانی عضو شورای رهبری طالبان بر پروسه صلح افغانستان بسیار تاثیرگذار نخواهد بود. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان مرگ ملا حسن را تایید کرده گفته است و به سرطان جگر مبتلا بود. والی بغلان میگوید عملیات به هدف پاکسازی منطقه‌ای که در آن پایه‌های برق تخریب شده است به مراحل نهایی خود رسیده است. در تصادم دو قطار مسافربری در ایالت باوریا در جنوب جرمنی حداقل 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس 150 تن دیگر زخمی شده که وضعیت صحی 50 تنشان وخیم است. نیروهای عراقی میگویند مناطق را در اطراف شهر رمادی از نزد گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق امروز گفت که نیروهای اردو، پلیس و نیروی مبارزه با تروریسم جاده‌ای که رمادی را به پایگاه حبانیه و بغداد پایتخت عراق وصل می‌کند را دوباره باز کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد امکان ارسال نیروهای خاص کشورش به سوریه برای پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی ابراز آمادگی کرده است. روسیه میگوید شواهد معتبر در مورد مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات روسیه در سوریه موجود نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این سخن را امروز گفت. یک روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که از زیان‌های ناشی از حملات هوایی روسیه به غیر نظامیان سوری وحشت زده شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 5:32 شام به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم. اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات ورزشی را پیشکش میکند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم زیر سن 19 سال کرکت افغانستان امروز با تفاوت 7 ویکت تیم نیوزلند را شکست داد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم نیوزلند آغاز به بیتینگ کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش 132 دوش را برای افغانستان هدف تعیین نمود. افغانستان توانست با از دست دادن 3 بازیکن در 35 آور با این هدف دست یابد. آقای فضلی میگوید که افغانستان با این پیروزی در مقام 10 قرار گرفته و به مسابقات جهانی 2018 راهیابی کرد. قرار است اولین مسابقه تیم ملی هندبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا فردا در هند آغاز شود. محمد یونس نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم دختران هندبال در مقابل بنگلادش و تیم پسران در برابر تیم پاکستان مسابقه خواهند داشت. آقای نیازی افزود که این رقابت ها ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان برگزار می شود. او ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان بتواند به پیروزی دست یابد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر انگلستان تیم فوتبال ارسنال توانست تیم بروتموس را 2-0 شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، این مسابقات در هفته 25 این لیگ در استادیوم خانگی بروتموس برگزار می شود. و همچنان در ادامه همین مسابقات دیدار تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد با نتیجه تساوی به پایان رسید.
تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری ما سپاس. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. آنچه در ادامه برنامه با تفصیل در مورد آن می شنوید این هند. شرکت برشنا می گوید که تا حال زمینه برای ترمیم پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان مساعد نشده است.
هرگاه بر ما اجازه داده شود یا هم سهم مساعد شود، به زودترین فرصت همکاران ما داخل می شود، انشاءالله که مشکل حل می کند.
قرار است ده ها پروژه انکشافی به مصرف بیش از 2 میلیون افغانی در 13 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته شوند.
دیدی پروژه بلکه دو سر 1,50,509 کاری ورزی به ایجادی.
وزارت مالیه افغانستان به هدف ایجاد نظم در جمع‌آوری مالیات و بلند بردن عواید در کشور روند آگاهی عامه به مالیه دهندگان را آغاز کرده است. و عربستان سعودی برای اعزام سرباز به سوریه در چوکات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آمادگی نشان داده است. ساعت 5:36 شام به وقت کابل شد. در حالی که شرکت برشنا می گوید که تا کنون زمینه برای ترمیم پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان مساعد نشده است، والی بغلان می گوید که عملیات آغاز شده به هدف فراهم شدن زمینه ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی در این ولایت در حال تکمیل شدن است. عبدالستار بارز بروز سه شنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که به زودی برق وارداتی به کابل جریان پیدا خواهد کرد. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
هرچند از تخریب پایه‌های برق وارداتی به شهر کابل حدود 15 روز می گذرد، اما مقامات در ولایت بغلان می گویند که به زودی عملیاتی که در منطقه به هدف ترمیم این پایه‌ها رو اندازی شده به پایان خواهد رسید. عبدالستار بارز والی بغلان روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی دلیل طولانی شدن این عملیات نظامی را در منطقه جاسازی ماین‌ها از سوی مخالفین در ساحات مختلف عنوان کرد. آقای بارز می گوید که در حال حاضر در این منطقه عملیات به مرحله اخیر رسیده و پایه های برق وارداتی و زودی ترمیم و برق به کابل وصل خواهد شد.
انشالله عملیات ما روزای اخیر خود داره، به زودی ها این مشکل رفع می شود. ما این گزاریه زیادی صورت گرفته، ملی ساحاک پاکاری شد، کدام مشکل دیگه برای قوای مسلح وجود ندارد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی طالبان مسلح برای جریان یافتن برق وارداتی ازبکستان به کابل پیش شرط گذاشته است. برخی از مذاکره کنندگان با طالبان در ولایت بغلان گفتند که این گروه در مورد ترمیم پایه‌های تخریب شده برق تمدیدی به کابل شرط گذاشتند که حکومت باید عملیات در ساحه دندغوری را توقف دهد. این در حالی است که پیش از این طالبان مسلح گفته بودند که آنان پایه‌های برق وارداتی را تخریب نکردند و آماده‌اند که زمینه کار برای انجینران شرکت برشنا را در این ساحه فراهم سازند. با این همه والی بغلان میگوید که نیروهای امنیتی تا زمان به عملیاتشان ادامه خواهند داد که تمام مخفیگاه‌های طالبان از بین نرود. از سوی هم شماره از باشندگان کابل بر حکومت انتقاد کرده میگویند که برای حل مشکل بی‌برقی پایتخت اقدامات جدی را انجام نداده است. دو تن از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از بابت پرچوی طولانی مدت برق با مشکلات متعدد روبرو اند.
پاییز کرباسیان است. از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم، در بدترین وضعیت یکیشان برق است و او به برقی مشکلات جدی را به بار آورده. شبهای کابل را تاریک ساخته. از به برقی که جرایم و جنایت را بیشتر ساخته.
نام سایزاکی است. فعلاً این مال ما چراغ نداریم که روشن کنیم. قاو نداره. خود دولت باید کوشش بکنه که امنیت بگیره که برق جور شود و برق وصل شود.
در این حال مسئولان برشنا شرکت میگویند پس از آن که در مورد وضعیت امنیتی اطمینان دریافت کنند، کار عملی ترمیم پایه‌های برق را آغاز خواهند کرد. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
تافل نه به همکارای ما اجازه ورود داده نشده، صاحب تافل نه امنیت مساعد نیست و صاحب مساعد نشده تا همکارای ما داخل ساحه شوند. متاسفانه تافل نه همی مشکل ماست. هرگاه بر ما اجازه داده شود یا هم صحه مساعد شود، به زودترین فرصت همکارای ما داخل میشه، انشاءالله که مشکل حل میکنه.
آقای توحیدی تاکید میکند که باید برشنا شرکت در موضوعات سیاسی دخیل نشود و به کارمندان این اداره اجازه داده شود تا برق را به مردم هم انتقال دهند. برشنا شرکت پس از قطع لاین برق وارداتی 250 مگاوات ازبکستان در طول 24 ساعت به باشندگان کابل 3 تا 4 ساعت برق جنراتوری میدهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. 5:40 شام به وقت کابل شد. وزارت مالیه افغانستان به هدف ایجاد نظم در جمع آوری مالیات و بلند بردن عواید در کشور، روند آگاهی عامه به مالیه دهندگان را آغاز کرد. به گفته مسئولان، این برنامه در تمام ولایات به اجرا گذاشته می شود. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که تعدد اداراتی که کارهای مشابه را انجام می دهند زمینه را برای فساد فراهم ساخته و باعث ایجاد مشکل به سرمایه گذاران کشور شده است. آرزو قیاسی جزئیات می دهد.
حکومت افغانستان پس از جمع‌آوری عواید چشمگیری در سال 1394، تلاش‌ها برای بلند بردن عواید در سال آینده را از همین اکنون آغاز کرده است. وزارت مالیه افغانستان به هدف ایجاد نظم در جمع‌آوری مالیات، ایجاد شفافیت و بلند بردن عواید در کشور، روز سه‌شنبه روند آگاهی عامه به مالیه دهندگان را آغاز کرد. سید رحمان سعید، رئیس عمومی گمرکات، در مراسمی به مناسبت آغاز این برنامه در کابل گفت که برای بهبود بخشیدن به این سیستم، نظریات تمامی تجار کشور را جمع‌آوری کرده و قوانین جدید را با آنان خواهند رساند.
تغییراتی که در قوانین ما طرزالعملایی که داریم، قوانین نفوذه که داریم، پروسیجرایی که داریم، از این تاجرای خود با خبر بسازیم. وقتی که زمانی که تاجر از مسئولیت‌های خود با خبر میشه، از قوانین با خبر میشه، از وجایب خود با خبر میشه، اونا نظریات دارن، تشویشات دارن، پیشنهادات دارن که با تفاهم میتونیم مشکلات آینده را حل کنیم. ما از کسی که عواید جمع می‌کنیم، اونا باید از قوانین ما خبر باشن.
این در حال است که با ایجاد تغییرات در برخی سیستم‌های مالی و گمرکی در کشور، هنوز هم تجار شکار کمیشن‌کاران شده و این کار زمینه فساد را فراهم می‌سازد. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که برنامه آگاهی عامه را از طریق سمینارها در تمامی ولایات کشور آغاز می‌کند تا قوانین تقویت شود. حکومت افغانستان در سال مالی گذشته از هدف تعیین شده که 114 میلیارد افغانی بود، حدود 6 میلیارد بیشتر عواید به دست آورد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان با آنکه برنامه آگاهی عامه را برای تجار افغان مفید می‌دانند، اما می‌گویند که حکومت باید به مشکلات اساسی سرمایه گذاران توجه بیشتر داشته باشد. خانجان الکوزه، معاون این اتاق، به این باور است که روند اخذ جواز کوتاه و آسان گردد.
که هر څومره لند او د ډیرو ادارو نه من خلاصو دا به ډیر ښکاري.
هر چی زودتر که ما از ازدیاد ادارات خلاص شویم خوب است. چطور فساد از بین برود؟ 3 اداره در اداره گمرکات و عواید وجود دارد که از ما سالانه تفتیش میکنند. خود گمرک، مراقبت سیار گمرک و تفتیش وزارت است. 11 تفتیش دیگر هم است که اصلا وظیفه‌شان نیست. 21 اداره جواز میدهد. شما چنون کشور را دیدید که لسانس را 21 اداره توزیع کند؟
آقای الکوزی میگوید که در گمرکات و ادارات تفتیش هنوز نیز مداخله برخی مقامات محلی وجود دارد و این کار سبب افزایش فساد شده است. با این همه مسئولین وزارت مالی افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که با عملی شدن برنامه آگاهی عامه و ایجاد برخی تغییرات در ادارات مربوط بتوانند به هدف تعیین شده در سال آینده را که 131 میلیارد افغانی است به دست آورند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد ده ها پروژه انکشافی را به ارزش 220 میلیون افغانی با شوراهای انکشافی برخی از ولایات به امضا رسانید. وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با تطبیق این پروژه ها در 13 ولایت افغانستان فرصت های کاری نیز فراهم خواهد شد. در این حال نمایندگان شوراهای انکشافی قریه ها از اجرای این پروژه ها در ولایاتشان استقبال می کنند. ویدا برکی گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان اطمینان می دهد که با آغاز کار این 55 پروژه انکشافی زمینه کار کوتاه مدت برای هزاران تن فراهم خواهد شد. قرار داد این پروژه های انکشافی به ارزش 220 میلیون افغانی از کمک های بانک انکشاف آسیایی روز سه‌شنبه از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات با شماره از نمایندگان شوراهای انکشافی قریه ها به امضا رسید. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات این امضای این قراردادها به خبرنگاران گفت که با تطبیق این پروژه ها بیش از 145 هزار تن از افراد در 13 ولایت کشور در کوتاه مدت صاحب کار خواهند شد.
این 55 پروژه در 13 ولایت تطبیق خواهد شد و این پروژه ها در بخش انکشاف زراعت عملی خواهد شد که ساخت دیوارهای استنادی، کانال ها، سربند، سرک ها و پل ها را در بر خواهد گرفت که با تطبیق این پروژه 150,549 روز کاری ایجاد خواهد شد. ما معیارهای مختلف را برای تطبیق و کیفیت این پروژه ها در نظر گرفته ایم.
بر اساس معلومات وزارت انکشاف دهات این پروژه ها در ولایت های بلخ، بدخشان، بغلان، پنچیر، لغمان، تخار، پکتیا، فاریاب، نورستان، بامیان، غور، پروان و سرپل تطبیق خواهد شد. این وزارت میگوید که در یک سال گذشته از طریق برنامه انسجام صاحبی 276 پروژه انکشافی را که بیشتر به منظور جلوگیری از سیلاب ها بوده در شماره از ولایت های کشور تطبیق و برخی از آنها به بهره برداری سپرده شده است. با گفته مسئولان این وزارت اخیراً از طریق تطبیق پروژه کاریابی تحت نام کار برای صلح بیش از 235 هزار تن در 12 ولایت مختلف کشور به کارهای کوتاه مدت استخدام شدند. در این حال نمایندگان شوراهای انکشافی قریه ها از تطبیق این پروژه های انکشافی در ولایتشان ابراز خرسندی کرده میگویند که عملی شدن این پروژه ها در تقویت اقتصاد کشور مؤثر واقع خواهد شد. دو تن از نمایندگان شوراهای انکشافی قریه ها در ولایت های کنر و بغلان در مورد گفتند:
از شما بسیار زیاد تشکر. این یک پروژه مهم اقتصادی است که برای ما افتتاح شده و باشندگان تقریبا 7 ولسوالی کنر هنوز هم با مشکلات زیاد روبرو اند. توجه شما را می خواهم. لطفا هیئت اعزام کنید و منتظر پروژه های دیگرتان نیز هستیم.
انشاءالله با ایجاد این پروژه صدها نفر کار و هزارها خانواده از این پروژه مستفید می شود.
شماره از باشندگان ولایت هایی که از برنامه های انکشافی دولت در چند سال اخیر مستفید شدند هرچند اقدامات انجام شده را در راستای انکشاف محلات و تقویت اقتصاد خانواده ها مفید می خوانند اما تاکید دارند که حکومت باید در جهت ایجاد زمینه های کار برای افراد بیشتر تلاش نمایند.
مسئولان در مرکز جلب و جذب اردوی ملی در ولایت غور میگویند که رقم داوطلبان اردوی ملی در این ولایت امسال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. آنها میگویند در چند ماه گذشته در سال جاری بیش از 400 واجد شرایط به صفوف نیروهای اردوی ملی در غور جذب شدند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
مسئولان قماندانی جلب و جذب اردوی ملی غور از افزایش پیوستن جوانان غوری به صفوف نیروهای امنیتی کشور خبر می‌دهند. دیگروال محمد علم مومنیار قماندان جلب و جذب اردوی ملی در غور با ابراز این مطلب می‌گوید نسبت علاقمندی بیشتر جوانان جهت پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی، آنها در نمای گذشته بیشتر از 400 تن را برای پیوستن به صفوف نیروهای اردوی ملی سوق نمودند. به گفته آقای مومنیار پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی نشان دهنده علاقمندی آنها برای دفاع از کشور و شهروندان افغانستان است.
مدت
مدتی 14 سال میشه که نمی جلب جذب ما در حدود 12000 13000 نفر در سطح ولایت غور ما در اردوی ملی پلیس ملی نظم عامه جلب کردیم. امسال از تمام واحدهای اداری ما نسبت به سال گذشته بیشتر جلب جذب کردیم. در همین 9 ماه اخیر تقریبا 400 نفر ما به اردوی ملی افراد واجد شرایط جلب جذب کردیم و اسناد ترتیب دادیم سوق کردیم.
آقای مومنیار می افزاید طبق فرمان تازه ریاست جمهوری افراد فراری و غیر حاضر اردوی ملی با یک تضمین قوی فرصت پیوستن دوباره را به قطعاتشان به دست آوردند. وی میگوید افرادی که به صفوف نیروهای امنیتی می پیوندند ضمن دریافت امتیاز مناسب فرصت های آموزش های حرفه‌ای و تکنیکی سواد آموزی رانندگی بخش های سه‌ای و غیره را نیز به دست می آورند.
تنها مهم این نیست که مثلا اونا معاش بگیرند، مهم است که اونا از تمام شهرهای افغانستان دیدن میکنند، نقطه های تاریخی افغانستان دیدن میکنند، اونا یک چیز را یاد میگیرند، یک مسلک های حرفه‌ای مثلا دریوری را یاد میگیرند، بخش های دیگه تکنیک و دریوری و مسائل صحت و کمک های اولیه صحی و کورس های سواد آموزی شامل میشن.
در همین حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور پیوستن این افراد را به صفوف نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی برخواست از حمایت های گسترده شهروندان از این نیروها و اعتماد آنها نسبت به اردوی ملی میخواند. آقای ناطقی میگوید اردوی ملی از نظامیانی محسوب میشوند که بهترین جایگاه اجتماعی را در بین جامعه دارند که این کار سبب علاقمندی بیشتر جوانان به این صفوف گردیده است.
تحقیقاتی که انجام داده شده اعتماد مردم نسبت به اردوی ملی از هر جمعی نیروهای دیگر بیشتر هست و این کمک میکنه که جوانان تشویق شوه و یک اردویی که از لحاظ مردم قابل قدر است و آینده درخشان به او دیده میشه و معیشت زندگیش هم در اونجا تامین است در اونجا بپیونده.
در همین حال جوانان و فعالین مدنی نیز به این باورند که جوانان در کشور هیچگاهی از مبارزه با مخالفین دست نخواهند کشید و روند پیوستنشان به نیروهای امنیتی بالاتر خواهد رفت. آنها حس وطن دوستی، عشق به مردم و کشتن شهروندان را از سوی تروریستان یکی از عمدترین دلایل پیوستن این افراد به نیروهای امنیتی میخوانند. عبدالقدوس یکی از جوانان و عضو جامعه مدنی میگوید
و نه تنها جوانان غریب بلکه جوانان سرتاسر افغانستان در کنار صفوف اردوی ملی استاد هستند و علاقمند پیوستن به نیروهای امنیتی دارند و این تنها آرمان جوان است.
روند افزایش جوانان به صفوف نیروهای امنیتی در حال افزایش یافته است که در طی سال جاری شهروندان کشور در تمام نقاط افغانستان حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که در آستانه گفتگوهای صلح در منشان وزیر خارجه آمریکا فشار در زمینه برقراری آتش بس در سوریه را تشدید می بخشد. این در حال است که اپوزیسیون سوریه و دیپلمات های غربی در مورد حملات هوایی روسیه در سوریه در حمایت از رژیم بشار اسد ابراز نگرانی کرده آن را یک مانع در برابر تلاش های صلح در سوریه می دانند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات آمریکایی میگویند جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی آغاز یک آتش بس فوری در سوریه و مساعدت به افراد ملکی در این کشور فشار خواهد آورد تا گفتگوهای شکننده صلح سوریه در منشان زنده نگه داشته شود. این تلاش‌های تازه برای زنده نگه داشتن دیپلماسی در حال صورت می‌گیرد که چهره‌های اپوزیسیون سوریه، دیپلمات‌های غربی و کارشناسان در مورد این که تلاش‌های صلح در اثر عملکرد نظامی روسیه به خاطر در قدرت نگه داشتن بشار الاسد با بن‌بست مواجه شده است، ابراز نگرانی کردند. منتقدان وزیر خارجه آمریکا میگویند اگر آتش بس هم نافذ شود شاید ناوقت باشد چون نیروهای حکومت سوریه به حمایت روسیه و ایران روز دوشنبه به استقامت سرحدات با ترکیه پیشروی کردند. شورشان میگویند این حرکت آینده قیام 5 ساله آنها را بر ضد رژیم بشار الاسد تهدید میکند. گفتگوهای منشان که قرار است روز پنجشنبه آغاز شود برای زنده نگه داشتن تلاش‌های دیپلماتیک خیلی مهم است که نکته کلیدی پالیسی سوریه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را تشکیل می‌دهد که در آن علاقمندی وی به مداخله محدود نظامی آمریکا نشان داده شده است. آژانس خبری رویترز از قول کارشناسان می‌نویسد که گفتند موفقیت یا ناکامی دیپلماسی جان کری وزیر خارجه آمریکا در هفته های آینده نشان خواهد داد که آیا مخالفانی که آمریکا از آنها حمایت می کند به مثابه یک بخشی از گفتگوهای سوریه تبارز خواهند کرد و یا این ملیشه ها با شکست روبرو شده و به طور بالقوه به موج مهاجران و یا هم به گروه های تندرو مانند گروه دولت اسلامی خواهند پیوست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه در واشنگتن گفت: ما طبعا با همکاران روسی خود در مورد ادامه تحرکات نظامیشان در سوریه و اینکه به چه مقیاس باعث عدم موجودیت و نرسیدن مساعدت های بشری شده است، گزارش هایی که از منابع موثق و نهادهای قابل اعتماد در مورد تلفات افراد ملکی و صدمه به زیربناهای ملکی حاصل شده است و افزایش بیجا شدگان ملکی صحبت کرده ایم. جفری وایت یک کارشناس ارشد سابق استخبارات نظامی که اینک در اینستیتوت شرق نزدیک کار میکند با آژانس خبری رویترز گفته است: واشنگتن با عدم انکشاف یک استراتژی که در آن عکس العمل نظامی و دیپلماتیک در سوریه متوازن باشد اشتباه کرده است و اینک قیمت آن را میپردازد. جفری وایت میگوید پالیسی موجود کار نکرده است و کار هم نخواهد کرد.
عربستان سعودی میگوید حاضر است که در چوکات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به سوریه عسکر اعزام کند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی این مطلب را پس از ملاقات با همتای آمریکاییش بیان کرد، اما در مورد چگونگی اعزام این نیروها چیزی نگفت. قبل از این وزارت خارجه آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرده بود. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مورد اعزام نیروهای خاص این کشور در چارچوب قوای ائتلاف به رهبری آمریکا برای مبارزه علیه گروه داعش در سوریه سخن گفته است. عادل الجبیر که پس از دومین روز ملاقات خود با جان کری همتای آمریکاییش با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ملاقات آنها روی جنگ در سوریه و یمن متمرکز بود. او گفت در مورد اعزام یک نیروی زمینی و یا قوای خاص برای عملیات در سوریه در چوکات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بحث جریان دارد. عربستان سعودی ابراز آمادگی کرده تا یک قوای خاص را برای انجام چنین یک عملیات نظامی به سوریه اعزام نماید. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نگفت که چی تعداد اساکر عربستان سعودی آماده اعزام به سوریه هند. در این حال مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی در هفته گذشته گفته بود که کشورش آماده اشتراک در هر گونه عملیات نظامی در سوریه می باشد، اما از امکان اعزام نیروهای خاص این کشور جزئیات ارائه نکرد. مدت 4 ماه می شود که نیروهای هوایی روسیه قوای زمینی رژیم رئیس جمهور بشار اسد را در جنگ حمایت می کند، جنگی که در ظرف تقریبا 5 سال 250,000 کشته به جا گذاشته و بیش از 10 میلیون دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان نموده است. در حال حاضر نیروهای اردوی سوریه به حمایت روسیه و ایران به سوی سرحدات ترکیه رو به پیش رفتند. شورشیان سوریه میگویند مداخله این دو کشور در جنگ سوریه اکنون قیام 5 ساله آنها را در برابر رژیم اسد و تهدید مواجه کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با در نظر داشته تجربه از جنگ عراق و افغانستان به تعهد خود مبنی بر اعزام قوای زمینی به سوریه تاکید کرد، اما او سال گذشته تصمیم گرفت 50 تن نیروهای خاص آمریکا را به سوریه اعزام بدارد. در این میان جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت آنها از پیشنهاد عربستان سعودی در ارتباط به اعزام عساکر به سوریه برای تشدید تلاش‌ها استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد چگونگی اعزام این نیروها و نقش آنها دفعتاً چیزی نگفت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
میرویس آرمل از زابل نوشته است مرگ محمد حسن رحمانی بر گفتگوهای صلح تأثیر نخواهد داشت، زیرا وی در حال حاضر در گروه طالبان نقش نداشت. جان علی عزتیار از ولایت دایکندی در پیامش نوشته است که به نظرش در گذشت حسن رحمانی بر پروسه صلح تأثیر بر جای نمی گذارد، زیرا پیش از این هم برخی از چهره های ارشد طالبان در گذشتند. و رحیم الله مقدس از هلمند نیز نوشته است که مرگ ملا حسن رحمانی بالای روند صلح بی تأثیر خواهد بود. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی پیام بفرستید. حالا هم مرور بر برخی از گزارش ها و موضوعات که در این ساعت خبری داشتیم. شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که مرگ ملا حسن رحمانی یک عضو گروه طالبان پروسه صلح را به نحو متأثر خواهد نمود. قماندانی امنیه کابل میگوید که میزان جرایم جنایی در کابل در ماهای اخیر 36% کاهش یافته است. شرکت برشنا می گوید که تا حال زمینه برای ترمیم پایه های برق وارداتی در ولایت بغلان مساعد نشده است. قرار است 10 پروژه انکشافی در 13 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته شوند و عربستان سعودی برای اعزام سرباز به سوریه در چوکات نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا آمادگی نشان داده است. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم در این ساعت خبری تشکر. در اخیر دو مجله خبری داریم که